بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
صلى الله
وعلى محمد
وعلى محمد.
وعلى آل بيته الطاهرين واللعنة على أعضائهم أجمعين. فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا وإبليس والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا، ولا يدع أيامه باطلا. امام صادق علیه السلام میفرماید به این بان، وقتی خدای متعال بنده ای را به این سه چیز مفتخر فرمود و کرامت داد، اون سه چیز چی بود؟ یکی این که ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا، این که بنده در اون چه خداوند به او عطا کرده است احساس مالکیت و ملکیت نکند و احساس استقلال در مالکیت و استقلال در ملکیت نداشته باشه. این فقره اولا بود. فقره دوم، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، عبد برای خودش تدبیری را اتخاذ نکند. البته این معانی و توضیحاتش قبلا گذشت که مقصود از تدبیر چیست، مقصود از استقلال در ملکیت و مالکیت چیست، و جملت اشتغاله فی ما امره تعالی بهی و نها، و تمام هم و غمش را اطاعت از اوامر و نواهی الهی قرار داد. حالا اگر این سه چیز رو خداوند به او عنایت کرد، یکی ملکیت استقلالی در مال خودش و در اموال خودش احساس نکند، دوم تدبیری سوای مشیت پروردگار و اختیار پروردگار برای خود نیندیشد، و سوم هم و غم خود را عمل به تکالیف قرار بده، چه تکالیف امریه و یا تکالیف نهییه، تکالیف آمره و تکالیف ناهیه، تکالیفی که خداوند برای او مقدر کرده، این رو قرار بده. اگر این سه چیز حاصل شد و خداوند توفیق داد به او. و اذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، وقتی خداوند کرامت داد به یک فرد به این سه چیز، او را مورد کرامت خودش قرار داد و مورد توفیق خودش قرار داد و او را بزرگ گردانید و تکریم کرد به این سه مطلب، هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق. دنیا و ابلیس، شیطان و مردم برای او آسان خواهد شد، راحت خواهد شد. و یا اینکه پست خواهد شد، هر دوش میشه، هر دو معنا رو میشه دا. یعنی بی ارزش خواهد شد. و بی مقدار خواهد شد، بی اعتبار خواهد شد. دنیا و شیطان و مردم. نکاتی در این فقره وجود دارد، البته با یک شرح بیشتری در جلسات گذشته مسائل عرض شد. در واقع امام صادق علیه السلام در این فقره به صدد نتیجه گرفتن از مطالب گذشته هستند، چون خود حضرت این مطالب را توضیح دادند و بیان کردند و هر سه فقره را روشن کردند که مقصود چیست. ما هم به اندازه سعه وجودی خود و قصور ادراک خود و نقص عقل خود و کمی بضاعت خود راجع به فرمایشات امام صادق علیه السلام توضیحاتی خدمت دوستان عرض کردیم. دو سه نکته در این عبارت وجود دارد. مطلب اول این که حضرت می‌فرماید دنیا و ابلیس و مردم برای او آسان و بی ارزش خواهند شد. این ستا را در کنار هم حضرت قرار داده، دنیا، شیطان و خلق. مقصود از خلق هم کیه؟ بنی آدم دیگه، و الا غیر بنی آدم که منظور از کلام امام صادق نیست. حیوانات که بندگان خدا کاری با ما ندارن، جن و ملک هم که اینا همه به حساب و برنامه و تکالیف خودشون هستن. منظور از این مسئله همین مردم هستند که انسان با اونها سر و کار دارد و با اونها داد و ستد دارد و با اونها حشر و نشر دارد و با اونها رفت آمد. این مسئله. حال ببینیم که چگونه است که امام علیه السلام این مسئله را به یک نسق و به یک منوال این مطلب را حضرت ذکر کردند. مطلب دوم این است که چطور می شود که اینها در نزد انسان راحت و آسان و بی ارزش بشه. مطلب سوم این که حضرت در اینجا می فرماید خداوند اگر به شخصی این توفیق داد، چرا مسئله انتصاب به پروردگار پیدا کرده، در حالی که فرمایشات امام علیه السلام به عنوان به خود او برمیگردد. تو این کار رو انجام بده، تو باید در نزد خود این عمل را انجام بدی، این امور را انجام بدی. ما یملک خود را از خود نبین، تدبیر خود را به مدبر واگذار کنی، مدبر امور. اشتغالت باید به همه تکالیف آمره و تکالیف ناحیه باشه. حضرت خطاب به عنوان میکنن و خطاب من و شما میکنن، بعد میفرماید که اگر خداوند اکرام کرد فردی را و بنده ای را و توفیق داد و او را بزرگ گردانید، این در این صورت این قضیه برای او حاصل خواهد شد، دیگه شیطان در نزد او پست خواهد شد، ارتباط با شیطان برای او راحت خواهد شد. در دست و پنج نرم کردن با شیطان به مشکل نمی افته. شیطان در دست او موم خواهد شد. در ارتباط با مردم اون راه صحیح را انتخاب می کند. مردم نمی توانند برای او مشکل ایجاد کنند. این به چه نحوی هست؟ و همینطور مطالب دیگر. حال به مطلب اول بپردازیم، این که حضرت می‌فرماید دنیا و شیطان و مردم برای او بی ارزش خواهند بود. شکی نیست که مقصود امام علیه السلام از دنیا عالم ماده نیست و عالم فیزیکی در قبال عالم متافیزیک نیست، یعنی عالم ماده در قبال عالم مجردات، زیرا عالم ماده و عالم طبع که از او تعبیر به عالم اجرام می شود، این مخلوق خداست و مخلوق خدا که نمی تواند مورد مذمت امام علیه السلام قرار بگیره. خداوند خلق کرده این عالم رو، خورشید و ماه و ستارگان و کهکشان ها رو خداوند خلق کرده، اینها که گناهی نکردن. عالم ماده را خداوند خلق کرده، اینها که گناهی نکردن. و بر اساس یک مبنای دقیق علمی و دقیق فلسفی و حکمی، همان ما مجرد که عبارت است از وجود پروردگار و وجود بحت و بسیط پروردگار، به واسطه حد و قیودی تنازل پیدا کرده است و تبدیل به عالم ماده شده است، همانطوری که تبدیل به سایر عوالم مجرده یا نیمه مجرده، برزخ بین مجرد و ماده که عالمی است که دارای صورت است و حدود و قیود صورت را دارد، به آن عوالم تبدیل شده است. اینطور نیست که خدای متعال بوده و این عوالم هم در جای خودشون بودن، به همدیگه هم کاری نداشتن، و اینطور نیست که در قبال خدای متعال یک حقیقتی بوده مانند اقوامی که قائل به سنویت هستند، خداوند در آن حقیقت دخل و تصرفی کرده. مثل فرض بکنید که کامیونی بیاد یه بار آجر خالی بکنه، بعد بنا بیاد یکی یکی این آجرها رو برداره دیوار درست کنه. یک حقیقتی سوای خدای متعال بوده، خداوند هی از اونجا خاک برداشته، آدم رو درست کرده، حسن رو درست کرده، تقی رو درست کرده، زید رو درست کرده، عمرو رو درست کرده. خورشید و ماه و ستارگان را درست کرده. چیزی در قبال خدای متعال اگر وجود داشته باشد، پس او هم قدیم خواهد بود و وقتی که قدیم بخواد باشه، پس او هم واجب الوجود خواهد بود. پس تعدد واجب الوجود لازم میاد که این عقلاً و منطقاً این مسئله باطل خواهد بود. بنابراین این نظام عالم، منتها اشکال ما در اینه، اون چرا که مربوط به عالم ملائکه و عالم مجردات است که ما نمی توانیم از پذیرش این معنا و این حقیقت فرار کنیم و شانه خالی کنیم، اونو مربوط به خدا می دونیم. عالم جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اینها را عالم مربوط به خدا می دونیم. اما اون چرا که مربوط به عالم ماده است، اون رو جدای از خدا می دانیم و برای او حسابی جدای از عالم ماده، جدای از عالم ماوراء ماده ما فرض می کنیم، در حالتی که هر دو یکیست. به همون اندازه که حقایق مجرده ی عوالم علوی، عوالم عقل، عوالم روح، عوالم ملائکه، عوالم نفس تعلق به خدا دارد و بستگی به ذات پروردگار دارد، به همان مقدار عوالم ماده و عوالم فیزیکی مخلوقات به همان مقدار تعلق پروردگار داره و هیچ تفاوتی بین این دو تعلق نیست که یه تعلق کمتر باشه، یک تعلق بیشتر باشه. اونچه که مربوط به عوالم ملائکه هست نزدیکتر به خدا باشه، اونچه که مربوط به عالم ماده است دورتر از خدا باشه، که انه یک فاصله مکانی و فاصله کمی را بین حقیقت ذات پروردگار و بین مراتب نزول اسما و صفات پروردگار ما معتقد بشیم. همچین مسئله نیست، این مسئله باطل است. به همان مقدار خداوند به عالم اجرام نزدیک است و اشراف دارد و ارتباط دارد که به عوالم عقل و عوالم مجرده و عوالم ملائکه است. هیچ تفاوتی از نقطه نظر تعلق و قرب و بعد به مبدأ ندارد. بله، در خود این عوالم اختلاف رتبه وجود دارد و این بعد و قرب به خود کیفیت این مراتب برمیگردد، نه به اون ذاتی که بر این عوالم اشراف دارد. قرب و بعد از این ناحیه است، نه از اون ناحیه. از اون ناحیه هیچ گونه اختلاف ولایی و اختلاف در مراتب اشراف پروردگار وجود ندارد و به همان مقدار سر سوزنی تفاوت بین نظر پروردگار و دید پروردگار و بصیرت پروردگار و سمع پروردگار و ولایت پروردگار و هیمنه و سیطره وجودی پروردگار بین این عالم و بین اون عالم نیست، وقت چطور ممکن است در لسان اولیاء دین این عالم مورد مذمت قرار بگیره؟ چیزی رو که خدا خودش درست کرده، اون که امام نمیاد او رو مذمت کنه. اون چرا که قبلا هم عرض شد در دنیا مورد مذمت هست، در آیات قرآن کریم و همینطور در لسان روایات، مسئله به کیفیت ارتباطات در این دنیا برمیگردد. ارتباطات در این دنیا اسمش دنیاست، ارتباطاتی که اون ارتباطات به نحوی است که انسان را از اون حقیقت و واقعیتی که باید اون حقیقت و واقعیت را بپذیرد دور میکنه، انسان را از اون واقعیت و از اون نحوه تعلق و ارتباطی که باید با مبدأ داشته باشد بعید میکند و اون چه که موجب بشود که انسان از اون مبدأ و از اون حقیقت دور بشود، او اسمش عالم دنیاست. شما دو فرزند دارید، یک فرزندتون بسیار شخص مطیع، مؤدب به آداب، مؤدب به اخلاق و دارای روابط و اعمال سنجیده و کردار شایسته، محب، علاقمند، دلسوز، رعایت پدر و مادر را میکنه، در زندگی به اونها میرسد و اون چرا که مورد رضایت والدین هست این فرزند تحصیل میکند و این بر حسب اتفاق فرزندی که در اون طرف دنیا قرار داره. یه فرزند دارید که او برخلاف او، حالا نه اینکه حالا در این جمع که نیست، فقط از باب مثاله، اگر یه شخصی داشته باشه، نه مربوط خطاب به این جمع و اینها، که شخصی فرزندی دارد که این اصلا رعایت نداره و سرش به راه خودشه، هر کاری دلش میخواد انجام میده، در قبال پدر و مادر میسته، کارهای اونها را به تمسخر میگیرد، به نصائح اونها ترتیب اثر نمیدهد و به دنبال تحصیل سوء استفاده از موقعیت و از خصوصیات مادی پدر و مادر اوست و به طور کلی یک وصله ناجوری است که احساس میشه که در یک موقعیتی این وصله ناجور قرار دارد و این در خود منزل شماست. حال ارتباط شما و تعلق خاطر شما به اون فرزندی که در اون طرف قرار داره بیشتره یا به فرزندی که در منزله و این کیفیته؟ قطعا اونی که در این منزل است و اتاقش مجاور اتاق شماست و هر روز باعث و هر روز ملاقات و دیدن و ارتباط انجام می شود، اون فاصله ای که شما بین خود و بین او احساس می کنید بسیار فاصله، فاصله بعیدی است بر حسب آن موقعیت و وضعیتی که او به خود می گیرد در ارتباط با شما. اما اونی که در اون طرف دنیا هست و حتی شما سال به سال شاید او را نبینید، یک وحدت باطنی و یک تعلق قلبی بین خود و بین او احساس می کنید گرچه او را نمی بینید. پس این مسئله تعلق یک مسئله قلبی است، نه یک مسئله ظاهری و فیزیکی. مسئله ظاهری و فیزیکی به تعلق ارتباط ندارد. اونچه که موجب قرب و بعد است او به قلب و نفس و روح برمیگردد، به بدن و به ماده که بر نمیگردد. ماده دو حیثیتی است که این حیثیت جدای از یکدیگر است. الان این لیوان در کنار منه، آیا چون در کنار من هست بین من و بین او وحدت برقرار؟ نه خیر. من یک موجودی هستم، خصوصیات من یک موجودی است، اینم یک موجود دیگری است از سنگ و شیشه و نمیدونم سایر بسته به کیفیتش، اونم برای خودش هست. یک وقتی در اینجاست، یه وقتی در اونجاست، یه وقتی اصلا فرض کنید که در مطبخ قرار میگیره، یه وقتی در دکان فروشنده قرار میگیره، یه وقتی همین در کارخانه قرار میگیره. هیچ ارتباطی بین من و بین این لیوان وجود ندارد. اون چه که موجب میشود، همینطور در بین افراد انسان، فرد انسان یک فردی است که با هر فردی که احساس نزدیکی کند، باز از نظر بدنی دوتا هستند، این به راه خود می رود، این هم به راه خود می رود، این غذای خود را می خورد، اون هم غذای خود را می خورد، او کار خود را انجام می دهد. در یک منزل باشند، در یک اتاق باشند، باز دو نفرند. پس به طور کلی اصلا مسئله قرب و بعد به جنبه فیزیکی افراد بر نمی گردد. مسئله قرب و نزدیکی این به روح و به نفس افراد بر می گردد و اون هم دائر مدار تعامل و ارتباط بین دو فرد است. ارتباط بین دو فرد اگر ارتباط جاذبی باشد، این دو فرد را به هم نزدیک می کند. اگر این ارتباط ارتباط دافعی باشد، این دو فرد را از هم دور می کند. در عالم دنیا، دنیای به معنای ماده، نحوه ارتباط ما را می گویند دنیا، دنیای به معنای پس، دنیای به معنای پایینتر. دنیا از عدنا گرفته میشه، عدنا یعنی پایینتر، مؤنثش میشه دنیا. دنیا یعنی اون عالمی که از همه عوالم پستتر است و پایینتر است و از حیث ارزش بی ارزشتر است. اون چیست؟ اون نحوه تعلق انسان و نحوه برخورد انسان و نحوه تفکر انسان و نحوه نگرش انسان است با اون چه که در دور و بر او میگذرد. این رو میگوین دنیا. حال این نحوه نگرش و نحوه برخورد، این اگر او را به سمت مبدع و به سمت حقیقت و به سمت وحدت نزدیک کند، او دیگر دنیا نیست. اگر این نحوه نگرش و نحوه تعلق او را از اون مبدع دور کند، این می شود دنیا. پس این مذمتی که در آیات قرآن و در کلمات بزرگان و کلمات ائمه هدا صلوات الله و سلام علیهم اجمعین نسبت به دنیا وجود دارد، در نهج البلاغه اینقدر راجع به دنیا مذمت شده است. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در ده ها مورد در نهج البلاغه هی میفرماید دنیا از من دور شو، دنیا من تو را سه طلاقه دادم، دنیا از من کناره بگیر، دنیا به صورت شیطان به سراغ من آمد، دنیا به صورت پیرزالی خوشخط و خال به صورت من آمد، دنیا به این کیفیت. حضرت چرا در اینجا میخوان بفرمایند؟ چه چیزی را حضرت در اینجا میخوان بفرمایند؟ آیا منظور تملک و اینهاست؟ که تملک و اینها که چیزهای دنیا نیست. آیا منظور استفاده از مواهب الهی است؟ چون استفاده از مواهب الهی که دنیا نیست. پیغمبر اکرم یک سوم اموالی را که به دست می آوردن خرج عطر و بخور و عطورات خودشون می کردن. سیدالشهدا علیه السلام در این سفری که برای کربلا می آمدن، یکی از مخارج بسیار مهم اون حضرت این برافروختن عطورات و بخور دادن و عطر را در خیمه ها پخش کردن به طوری است که از فاصله های بعیده اون بوی عطر خیام سید شهدا به گوش میرسیده. اینا دنیا؟ کجا اینا دنیا؟ معطر شدن و خرج اموال برای خوش عطر بودن و برای نظیف بیرون آمدن و برای ظاهری جاذب در میان مردم بروز و ظهور کردن، این کجای دنیاست؟ این که همه روش اولیای ما بوده، روش ائمه ما بوده، درست؟ اون چرا که دنیا هست او این است که انسان در ارتباطش با افراد اون مبدع را فراموش کند، این مسئله است. در ارتباطش با جوانب خدا را کنار بگذارد، در ارتباطش با مسائل منافع ظاهری را بر اون مصالح واقعی ترجیح بدهد، این میشه دنیا. هر قدمی که به این سمت برداشت یک قدم در دنیا فرو رفته، یک قدم در باطلاق فرو رفته است. به هر مقداری که این تفکر خود را اصلاح کرد و تصحیح کرد، به همان مقدار به سمت مبدع و به سمت توحید و به سمت اون عوالم نزدیک شده است. و این اختصاص به گروهی دونه گروهی نداره. در همه موارد دنیا وجود داره. در ارتباط با همسایه دنیا وجود داره، در ارتباط با قوم و خویش دنیا وجود دارد. انسان نسبت به قوم و خویش چه عکس العمل و چه نظری را داشته باشه، کارهای اونها را امضا کند در صورتی که خلاف باشه به خاطر قوم و خویش بودن، اما در جای دیگر داد سخن بدهد و اون کارها را در غیر از اون موقعیت محکوم کند، این دنیاست. با رفیق خودش چون رفیق است به مماشات و چشم پوشی بگذراند، اما اگر همین قضیه در غیر از این موقعیت پیش بیاد با تمام توان از همه امکانات و استعداد خود برای کوبیدن حریف استفاده کند، این دنیاست. نسبت به جریاناتی که برای او اتفاق می افتد، تا مادامی که اون جریان درگیر منافع و مزار اوست عکس العمل نشون بدهد، اما همین که از تحت منافع و مزار او بیرون آمد خود را به کناری بکشد و مهر خاموشی بر لب بزند و از مسائل کنار باشه، این دنیاست. تا وقتی که انسان نسبت به اون چه که برای آینده خود و برای منافع آتیه خود او را ضروری می داند نسبت به او حساسیت نشان بدهد، اما همین که دید دیگر فایده نداره اون مطالب و اون حساسیت ها را کنار بگذارد، این دنیاست. دنیا عبارت است از کیفیت ارتباطی که اون ارتباط مخالف با توحید، مخالف با حقیقت عالم وحدت است، مخالف با تحصیل رضای واقعی پروردگار، اون رو میگن دنیا. حضرت میفرماید وقتی که انسان این سه عمل را انجام داد، خداوند دنیا را در نزد او پست میکنه، دیگه دنیا بی ارزش میشه. هر کسی میتواند خود را محک بزنه و ببیند تا چه مقدار دنیا برای او بی ارزش شده یا ارزشمنده، تا چقدر در قبال مسائل حساسیت نشان میده. و این هم خیال نکنی همونطوری که در فقره بعد هست، در همین فقره حضرت توضیح میدن شیطان و ابلیس در این جریان دخالت مستقیم دارن. شیطان و ابلیس، شیطان میاد و این دنیا را برای انسان جلوه میده، اون بینش واقعی را تبدیل میکند به یک بینش اعتباری. این بینش اعتباری می آید جایگزین بینش واقعی می شود. و این تصور نکنید که ابتداءً پیدا میشه. در خیلی از موارد و در خیلی از افراد این مسئله کم کم اتفاق می افته. اون کسی که می خواهد نسبت به یک مسئله اقدام کند، اول شاید در نظر او خدا باشه و واقعا هم شاید خدا باشه، واقعا شاید قصدش خدا باشه، اما وقتی که وارد در قضیه میشه، وارد در اون جریان میشه، وارد در اون محیط میشه که حالا دیگه باید آستینا رو بالا بزنه و حالا دیگه باید صحبت کنه و حالا دیگه باید عکس العمل نشون بده، این طرف او میبرن، اون طرف میبرن، این مجلس او رو دعوت میکنن، اون مجلس او رو دعوت میکنن، افراد از هر گوشه و کنار برای او یک خبری میآورند. این خبرها، این مجالس، این طرف اون طرف رفتن، اگر متوجه نباشه، اگر گوش به زنگ نباشه، اگر مواظب و مراقب بر نفس نباشه، کم 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 اون حقیقت تعلقی او را به پروردگار که اول به صورت خالص و به صورت قرب برای او حاصل شده بود، اون حقیقت را از او میگیرد و با توجه به حفظ ظاهر و پوست، اون پوست را برای او نگه میدارد و مانند یک کره‌ای که داخل در اون کره مملو و از آب باشه، وقتی که یک سوزنی شما وارد اون کره بکنید، این قطره قطره، نه یک مرتبه، اگر یک مرتبه بیاد یه دفعه به خود میاد، من که بودم، من چه شدم، نه، شیطان میاد قطره قطره اون مایه درون این کره را تخلیه می کند. یه مجلس میره، یه قطره می افته ازش، مجلس دوم بلند می شن، یه قطره دیگه می افته، مجلس سوم، آقا فلان کس راجع به شما در اونجا این حرف رو زد، عجب، یه دفعه می بینی 10 قطره دیگه، آقا فلان کس راجع شما در اونجا تمجید کرد، در اون سخنرانی گفت حضرت استاد اینطور میفرمایند، یه دفعه میبینی 0.5 لیتر ریخت، آقا فلان کس در اونجا نسبت به شما مذمت کرد، گفت این چیزی نمیفهمه، عجب، من نمیفهمم، خودش نمیفهمه، یه دفعه 1 لیتر ریخت. درست؟ کم 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 این حالتی را که در اون موقع در نفس خود احساس تعلق داشت و در دید خود نوری را احساس می کرد، ببینید داریم به مسئله دقیق می شیم، در اون موقع ابتدایی، و این برای همه ما هستا، حالا من در توضیح انشاءالله اگر بله ساعت اینجاست، خب 2 تا ساعت گذاشتن، ما گفتیم که رفقا رو خیلی اذیت میکنیم، گاهی اوقات زیاد صحبت میکنیم، این ساعت کنار نمیریم، حالا دیگه خب انشالله ساعت رو میبینیم و زیاد مزاحم نمیشیم. حالا در توضیحات عرض میکنم این مسئله برای همه ما هست، این پرونده ایست که برای همه ما باز شده. خیال نکنید از من گوینده تا تک تک شمای شنونده ما این پرونده رو داریم و باید گوش به زنگ باشیم. گوش به زنگ نباشیم، خیال نکنید شما تو این مجلس آمدید، تو همین مجلس میاد کنارتون میشینه، تو همین مجلس، تو همین مجلس عنوان وصلی میاد شیطان یکی یکی کنار ما ها مینشینه، میگه جلسه عنوان وصلی آمدی، به 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 عجب توفیقی پیدا کردی، ببین بقیه کجا رفتن، تو حالا اومدی اینجا داری به صحبتهای آقا گوش میدی. یواشکی در گوشت میگه بغل آقا هم نشستم. خیال نکن که فقط بغل خودت نشستم، نه، پیش آقا هم نشستم، رفتم تو اون زوایای نفسش، خودش حالی نیست چی داره میگه، ولی خب حالا ما فقط میگیم انشالله خدا حفظ کنه دیگه، ما غیر از این چاره دیگه نداریم دیگه، چه کنیم، شاید خدا انشالله حفظ کنه و انشاءالله به نفوس اولیای خودش ما رو از این خطرات و این محالک خودش عبور بده. ببینی میاد دقیق و ظریف از راهی که او بلد است و ما بلد نیستیم، از چقدر مرحوم آقا میفرمودن این مسئله رو، چقدر این قضیه را در مجالس مختلف این مسئله را به صور مختلف بیان می کردن. کسی که متصل با مقام ولایت نباشد و وارد در بعضی از امور بشود، کم 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 شیطان می آید و اون تعلق، همون نور، منظورم همون نور، اون تعلق و اون حالت و اون وضعیت و اون موقعیت ابتدایی را کم 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 از او میگیرد و بعد از این موجود، موجود دیگری میسازد در مقابل این موجود اول. همون کارها را انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، منبر میره، حجره را باز میکنه، به مردم میرسه، اما اون موقع چجور بود، الان چجوره، اون موقع با چه دیدی بود و الان با چه دیده، اون وقت این میاد و یک پوسته را برای انسان باقی میگذاره و انسان به این پوسته دل خوش میکنه. هی یکی یکی این مجلس اون مجلس، این حرف اون حرف، آقا تو روزنامه این حرف برای شما زدن، آقا اونجا این تبلیغ رو کردن، آقا در فلانجا کتاب شما در فلانجا پخش شده، آقا فلانجا تعریف شما، هی یکی یکی داره میاد، هی میاد، انسان هی میره دنبال حرف، هی میره دنبال نقل، هی میره دنبال، این نفس با یک حرف میره دنبال، ول میده از اون موقعیت و از اون ثبات، کجا داری ولش میکنی بره؟ این حرفی که زده، چرا خودت داری دنبال این حرف میری؟ چرا خودت داری به دنبال مطالب دیگران میری؟ چرا سر جات وای نمیستی؟ چرا در همین جایی که نشستی در همین جا توقف نمی کنی؟ چرا فقط این را به عنوان یک حرف نمیشنوی؟ اصلا چرا میشنوی؟ حال که از شنیدنش چاره ای نداری، چرا به اون حرف دل میبازی و اون ثبات خود را از دست میدی؟ عرض کردم خدمت رفقا، یه وقتی من در یه جایی بودم، یه شخصی آمد از یه جا گفت آقا من یه کتابچه اینقدر آوردم، مطالبی که در فلانجا راجع به شما نوشتن همه رو در اینجا آوردم، آوردم بدم خدمتتون. گفتم که همون تو پارش کنید الان برید صدق. و آقا من این همه رفتم زحمت کشیدم جمع آوری کردم مطالب، گفتم اصلا بنده نمیخوام بشنوم. بعد دیدم خیلی متاثره، گفتم آقا حقیقت قضیه رو به شما بگم، تمام این مطالبی که شما گفتید در بنده موجود است. حالا چی میفرمایید؟ بنده همه این مطالب را تصدیق میکنم. تصدیق میکنم. دیگه چی میخوای به من بدی؟ گفتم قبلا شما برید سلوت کنه. برای چی اصلا میخوای من نشون بدی؟ چرا من بیام این فکر خودم را، واقعا اینطورا، واقعا عجیبه که چطور شیطان میاد حقایق را برای انسان عوضی جلوه میده، تغییر میده، میاد نه آقا، آقا مسئله در اختیار شماست، آقا شما مسئولیت فلان قضیه رو دارید، آقا شما متعهد هستید، باید بدونید چه جریانی داره میگذره، تا ندونید نمیتونید تصمیم بگیرید، باید بدونید چه مطالبی داره هست، داره در مطالب داره میگذره، تا اینکه بتونید صحبت کنید، تا اینکه بتونید حرف بزنید، تا اینکه بتونید بنویسید، تا اینکه بتونید تصمیم لازم را بگیرید، تا از جریانات خبر نداشته باشید که شما نمیتوانید به تصمیم صحیح و مناسب را در قبال مسئله بگیرید. میبینید؟ حرفش هم خوبه، خیلی هم جاذبه، هم حرفش جاذبه هم ملایمه با نفسه. تا یکی بده ببینم چی گفتن راجب من، برم چه کارشون کنم. اینو میگم عجب، اینو گفتن، حالا مام یه چیزی، حالا مام مینویسی، اینو گفتن، ما حالا میایم مقابلش، این بگو این بگو، این میشه همین، این میشه همین اوضاع. یکی من یکی اون، یکی این یکی اون یکی اون. آقا خدا کجا رفت؟ بله نه، چیزی نیست که انسان بخواهد خلاصه پی او بره. ما مطالب خیلی مهمتری را داریم که باید پیگیری کنیم و به دنبالش بریم، دیگه نیان وقت خودمون رو صرف این مسائل بکنیم. درست؟ این شیطان میاد این موقعیت، این مسئله، این حقیقتی را که در ذهن بوده است، این را به یک صورت دیگری، همین صورتش را حفظ می کند، همین صورت به دنبال خدا رفتن، تبلیغ دین را کردن، احساس وظیفه کردن، احساس تکلیف کردن، جملات قشنگ و جاذب، این را حفظ می کند و یک یک اون قطرات داره از اون کره و از اون داره همینطوری میریزه. یک مرتبه انسان میبیند عجب، این کره ای که در دست او بود، 2 کیلو، 3 کیلو، 1 کیلو وزنش بود، الان در دستش و همچنین 2 گرم وزن داره، 3 گرم وزن داره، 1 سیر وزن داره، 0.5 کیلو وزن داره. حالتش با غذایا کم کم عوض میشه. اگر قبل از اینکه این موقعیت رو پیدا کنه گفتن آقا شاید به این وضعیت نرسیدم، الان دیگه نمیگه نرسیدم که نرسیدم، بلند میشه 1100 تلفن به این طرف و این طرف تا اینکه وضعیت خودش رو نگه داره. چه تغییری پیدا شد؟ چه فکری آمد و جایگزین اون فکر قبلی شد؟ چی شد قضیه؟ او این بود، اون نور و اون ربط و اون تعلق ابتدایی جا شد داد به یه تعلق دنیوی. صورت رو برای ما نگه می دارد، اون پوسته را برای ما نگه می دارد، ولی اون حقیقت را تهی می کنه. دیگه میبینی نیست، دیگه میبینی اون حال اول رو دیگه نداری، اون خلوص اول را در کارها دیگه نداریم، اون تعلق و ربط را دیگر در اونها نداریم، اون موقعیت تغییر پیدا میکنه، عوض میشه. بله اون وقت چیست؟ مصداق این آیه شریفه، ذرهم ای رسول ما این مردم را رها کن، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل و فسوف یعلمون. ول کن این مردم رو، بذار اینا برن دنبال اکل و شربشون، بذار برن دنبال تمتعاتشون، بذار اینها برن این عمل آرزوها، این آرزوها، این خواستها اونها را سر در گریبان خودشون بکند. یله اون یعنی به لحو در بیاره، تو خودشون به لحو در بیاورد. لحو که از اون حقیقت توهیست، لحو که از اون باطن توهیست. بذار اینها به خودشون بتن، فسوفه یعلمون، بعدن میفهمن. الان گیجن، الان میگه برای خدا، ولی مجال تفکر را به خود نمیدهد. نمیاد بشینه گوشه اتاق، چراغ رو هم خاموش کنه، در رو هم ببنده، به زن و بچه بگه یک ساعت اینجا نیای، کسی هم در نزنه، بشینه فکر کنه، خودش رو کلاه خودش رو قاضی کنه، به وجدان خودش برگردد، یک یک خودش را جای دیگران، دیگران را جای خودش بگذارد، موقعیت خودش را با موقعیت 5 سال گذشته مقایسه کند. نمیاد این کار را انجام بده، بلکه چی؟ خودش را به دست خوش حوادث رها می کند، می سپرد. امروز این میاد میگیره، فردا این میاد میگیره، پس فردا این میاد میگیره، این میاد میگه حاج آقا، اون میاد میگه حاج آقا، این میاد براش در ماشین باز میکنه، اون میاد نمیدونم براش چه میکنه. این چیه؟ سپردنه، دادنه. آدم زرنگ ها میخوان در ماشین باز کنن، ببند. آدم زرنگ تا میخواد دو نفر همراهش بیفتن، آقا کاری دارید؟ بفرمایید، من تنها میروم، من تنها میروم. یک روز وارد حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام شدن، دیدم دارن مردم رو هول میدن، من همین کنار عتبه بودم، داشتم در رو میبوسیدم که وارد حرم بشم، دیدم یه نفر یکی ما رو هول داد، یه متر رفت اینجا عقب، برگشتیم دیدیم یه آقای داره میاد، مردم دورش هستن و عقب گرد و پس کرد. گفتم چه خبر آقا؟ خود ایشون هم داشت میشنید، در حرم امام رضا جای حرفا نیست، عقب گرد و جلو گرد نداریم. یه دفعه همه تعجب کردن، ایستادن، گفتن انسان، همینطور روی کردن بهشون، انسان اینجوری حرم نمیاد، شما بفرمایید کنار. این آقا هم راضی، آقا هم راضی نیستن که با ایشون به این کیفیت حرم بیاد. اون وقت بعضی افراد میان پشتشو به امام رضا کرده بود، ایشون عکس بندازه تو حرم، اعتماد میکنی؟ این چجور میشه قضیه؟ آقا جان بخوای حرم بیا، هوا رو بکش سرت، کسی هم نشناستت، اگر نصف شب نمیتونی بیای صبح بین و طول این بیا، یا اگر اون موقع هم نمیتونی، حالت مساعد نیست، بدونی که به کسی اطلاع بدی وقت آمدنت رو، بعدم حالا میاد تو حرم میشینه، افراد میان دور ایشون تو حرم میشینن پشتشون رو به امام رضا میکن. یک کلام واقع بلنشید بروید، شوخی نداریم با کسی. شما تو حرم امام رضا و این دستگاه، تو حرم امام رضا نمیتونی، نیا، در یه موقعیت دیگه بیا. میتونی آقا بیا. خدا رحمت کنه مرحوم هاشم مرتضای حائری استاد بنده در فقه، ایشون خیلی حرم مشرف میشدن، خیلی مشهد مشرف میشدن، هر دو هفته یک باری، بله هر دو هفته یک باری ایشون مشرف میشدن، شب عصر چهارشنبه که دیگه روز پنجشنبه حوزه تعطیل بود، ایشون می آمدن ماشین اتوبوس سوار می شدن، از قم می رفتن برای طاووسی امام رضا علیه السلام، و بعد شب جمعه رو در اونجا بودن. ایشون می فرمودن من وقتی که میرم اونجا افراد من می شناسن، من نصف شب میرم، عبارم می کشم سرم، یال می کنن یا آقای آمده، اصلا که نمی شناسن، عبارو کشید می آمدن در حرم می شستن تا صبح شب جمعه، صبح سواره دوباره سواره اتوبوس می شدن، برمی گشتن قم که به درس روز شنبه برسن. در انسان میتونه، میتونه انسان به یه نحوه دیگری انجام بده. این چی میشه؟ اون وقت چی؟ نه، این قسم بهتره، مردم این قسم استقبال میکنن، مردم این قسم رو میارن، به افراد مبرز مردم توجه میکنن. چه اشکال داره که به این کیفیت باشه؟ این هم خودش تبلیغ است. انسان با این کیفیت در اجتماع حرکت کنه، زن و مرد تو خیابون تماشا میکنن، به به به، چهره نورانی و افرادم به دنبال اینها. این چی ها؟ اون وقت این امام رضا بر میگرده. وقت انسان میخواد بیاد امام رضا رو زیارت کنه، یه دفعه میاد شیطان رو زیارت میکنه به جای امام رضا. یعنی تو اون ذریح به جای امام رضا کی نشسته؟ شیطان نشسته، اونو میاد زیارت میکنه. شما خیال میکنی که تو حرم امام رضا شیطان نیست؟ پس اینا که جیب مردم رو تو حرم میزنن کجا میزنن؟ اونجا هم شیطانه، همه جا هست، هر جا. تو مسجد الحرام هم شیطانه، تو حرم امام رضا هم شیطانه، توی کربلا هم شیطانه، تو نجف هم شیطانه، همه جا هست. دارید میبینید چه مسائلی هست، رفته و در همه جا سفرش انداخته، میگه بیاید بر سر سفره من بنشینید، نرید بر سر سفره امام رضا بنشینید، نرید بر سر سفره امام زمان بنشینید، ببینید سفره من چه قشنگه، چقدر مردم توجه میکنن، چه سلام و صلواتی میفرستن. یه روز با مرحوم آقا جایی رفتیم، یعنی دیدن یه شخصی رفتیم، اون شخص ماشین فرستاده بود که رفته بودیم برای دیدن ایشون. در موقع مراجعت یه مرتبه آمدن پیاده شدن که در رو باز کن، یه دفعه آقا گفتن بنشینید سر جاتون، ما خودمون در را باز میکنیم، بنشینید. بعدم ایشون در رو باز کن، از جای خود تکان نخورید، هم به راننده و هم به ما خودمون پیاده میشیم. درست؟ این نه این که بخواد تصنع کنه، ذاتش بر اون فطرت باقی مونده، ذاتش بر اون حقیقت باقی مونده، ذاتش به همون مسئله توحید و به همون کیفیت باقی مونده. میخواد بگوید که اینها برای انسان شرف نمی آورد، اینها برای انسان افتخار نمی آورد. اگر دو دفعه آمدن برای من در رو باز کردن، دفعه سوم نیامدن، یه دفعه یه چیزی تو ذهن من خطور میکنه، نیامد این دفعه. تا خطور میکنه نسبت به او یک حالتی پیدا میکنه. خب این حالت اول نبود. آقا جون دست داری در رو باز کن، دست داری خب در رو باز کن، حالا هر کی هستی. یه وقت ما در یک جلسه بودیم، در یه مجلسی بودیم، یکی از آیان که به رحمت خدا رفته در تهران در همون زمان شاه، صحبت از وظیفه و تکالیف و فلان این چیزها شد، یه شخص خیلی معروفی هم بوده، خب من یه وقتی خدمت مرحوم آیت الله، خدمت آیت الله گلپایگانی بودم، خب اون زمان مرحوم آیت گلپایگانی خب حیات داشتن، به ایشون گفتم مشکل ما در اینجا مشکل نبودن امام علیه السلام است. اگر ما امام داشتیم، اگر ما امام داشتیم، خب وظیفه خود را میپرسیدیم از ایشان. خب ما الان چه کنیم؟ کجا برویم؟ چه نوع تبلیغی بکنیم؟ درست شد؟ چه نوع تبلیغی را بخوام بکنیم؟ خب ایشون خیلی خوش صحبت بود و حراف و مطالب رو خیلی قشنگم بیان میکرد و اینا، در حالی که ما اطلاع داشتیم تمام کارهایی رو که انجام می گرفت، اگر نگوییم تمام اکثر فعالیت ها و سخنرانی ها و کیفیت تبلیغ همه بر اساس نفس، همه بر اساس نفس. شما نمیخواد به امام زمان برسید، آیا فلان کار را انجام دادن و یک نفر را از یک جا بیرون کردن و سر جای او آمدن، آیا این دستور امام زمانه؟ آیا نماز را قضا کردن هم جزو دستور امام زمانه؟ درست؟ آیا مردم را از یک مجلس به مجلس دیگر بردن به این عنوان مطلب را بیان می کرد؟ به چه نحوه؟ یک صحبتی را می کرد، دو جا منبر می رفت، دو جا صحبت می کرد، یه مقدار از صحبت رو باقی میگذاشت برای مجلس دیگه، میگفت تتمه را در مجلس دیگر خواهیم گفت. اون وقت اون واعظی که بعد میآمد مجلس دیگه برای او خلوت میشد. ببینی؟ قشنگ خوب آقا، خوب شیطان کار خودشو بلده، خوب میتونه بیاد و مسائل رو مطرح کنه. حالا شما درد غیبت امام زمانو داری؟ چیو داری گول میزنی؟ چه شخصی رو داریم فریب میدیم؟ ما کیو داریم گول میزنیم؟ ما خیال نکنیم که حالا خود ما هم در همین جا آمدیم، در همین مجلس آمدیم، ما از دستبرد شیطان به دور هستیم. تصور نکنیم تک تک افرادی که در اینجا نشستن، از من گوینده تا دوستان و رفقای شنونده، نسبت به تکالیف الهی مورد مؤاخذه و مورد عقاب واقع میشن. جلسه عنوان بصری چیه؟ جلسه عنوان بصری برای این است که من و شما به تکالیفمون عمل کنیم. اگه قرار باشه بیایم اینجا و دلمون رو خوش کنیم بر این که آمدیم در جلسه آقا شرکت کردیم و مطالب آقا شنیدیم، بدونیم که کلامون پس معرکه است، بی خود آمدیم. این حرفا نیست. بلند شیم بیایم اینجا، اما حرفی رو که به مردم زدیم پاش وای نستیم، 100 سال این جلسه نباید بیایید. بلند شیم بیایم اینجا و به تعهداتی که به مردم کردیم به این تعهدات عمل نکنیم. برای چی؟ فایده ای نداره. شیطان میاد از همین جلسه عنوان بسی بر ما نفوذ میکنه. ما میریم در این جلسه دیگه کاری نداریم به کسی. ما میریم در این جلسه هر کاری که دلمون میخواد انجام میده. ما میریم در این جلسه هر ارتباطی که میخوایم با رفیقمون برقرار میکنیم. ما میریم در این جلسه به هر نحوی که میخوایم در محیط زندگی خودمون و در زن و محیط زن و بچه‌مون هر اخلاقی که میخوایم انجام بدیم. نه آقا، این حرفا نیست. آمدن در اینجا به معنای سرسپردن به مکتب اولیای الهی است، نه به معنای لاابالی گری و به معنای بی‌اعتنایی به همه ارزش‌ها و پشت پا زدن به همه مبانی و به همه اصولی که اون بزرگان برای احیای این اصول عمر خودشونو گذاشتن، حیات خودشونو گذاشتن و زندگی خودشونو گذاشتن. اینه مسئله. بلند میشیم میایم اینجا، اما قولی که به رفیق دادیم اگر این کار انجام بشه ما این کار انجام میدیم، زیرش میزنیم. نه، گفتیم الان نمیکنی، بی خود نمیکنی، غلط میکنی. حرفا چیه؟ شیطان در تمام زوایای وجود ما به هر کیفیتی و به هر جوری ما باید مواظب باشیم. ما باید به دنبال این مطلب باشیم. بارها شده این قضیه برای خود من پیش آمده. خود من که دارم این حرفو میزنم عمل میکنم یا نمیکنم؟ میگم حالا من عمل نمیکنم، چند نفر هستن از رفقا دوستان اینها مستعدن، خداوند به اینا توفیق داده، حداقل اینا این مطالب رو بشنوم. اقلن اینهای مطالب را عمل کنه. و ما نباید تصور کنیم که این قضیه در راه حق وجود ندارد. در خود مسیر حق از همان موانی حق میاد جلو، از همونجا میاد جلو. یه دفعه خدمت رفقا من عرض کردم، سابق به واسطه بعضی از جریاناتی که اتفاق افتاده بود، خب ما طبعا درگیر بودیم و یه مطالبی رو مطرح میکردیم و درست هم مطرح میکردیم و درست هم بوده و الان هم بر این اساس ما پایبند هستیم، مطالب صحیحی بوده، الان هم روش هست. بعد همینطور ما مطلب رو بیان میکردیم، رسیدیم به یک جا احساس کردم دیگه قضیه رو همه فهمیدن. اگر قرار بود مطلب به گوش کسی برسه، دیگه تا به حال رسیده. اگه قرار بود مسئله ای رو بفهمن، فهمیدن. حتی یک روز من به یک شخص گفتم بعد از اینکه 4 سال، اگر در این مدت 4 سال به گوش دراز گوش من این مطالب رو میگفتم، تا به حال آدم شده بود. حتی به این مقدار مسئله روشن، شفاف، واضح مسئله بیان شده بود، درست شد. بعد من به این نکته رسیدم به یک جا دیدم دیگه بعد از این گفتن این مطالب دیگه چه فایده‌ای داره، دیگه چه نتیجه‌ای داره. و حرفو زدیم، اگر قضیه بود گفتیم. حالا یه شخصی ذهنیت خود را برگردانده است و پنبه در گوش خود کرده است، خب این دیگه چه باید کرد؟ این دیگه چه باید کرد؟ دو تا میگه 8، دیگه چه باید کرد؟ خب نه دیگه. اینجا دیگه مسئله دیگه فایده ای ندارد. در همین حین من یک شب مرحوم آقا رو خواب دیدم و یک جریانی پیش آمد که خیال میکنم خدمت رفقا گفتم بل اجمال، که ایشان به من فرمودن آقا مطالب حق را هر شخصی تحمل شنیدنش رو ندارد، دهنت رو دیگه ببند، تمام شد دیگه، از این به بعد شد دنیا. خیال میکردیم حالا تا اون موقع، حالا فرض کنید که چیزی هست و خیال میکردیم حالا برای خداست، بعد تصورمون دیدم دیگه از این به بعدش دیگه دنیاست، از این به بعدش دیگه تصفیه حسابه، از این به بعدش دیگه کوبیدن حریفه، از این به بعدش دیگه درگیری های نفسانیست، اینجا دیگه باید توقف کرد. حق است تا وقتی که بوی الهی و رحمانی بدهد، اما اگر حق از اون حقیقت خودش که انتساب به پروردگار آمد جدا شد، دیگه اونجا دیگه این حق نیست، اون کلمات حق است. به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که اون شخص بلند شد و فلا حکمه الا لله، حضرت هم دن کلمت و حق یراد و بل باطل، حرف حقه، بله، لا حکمه الا لله، حکم اختصاص به خدا دارد، او باید برای انسان تعیین تکلیف کند، او باید برای انسان آمر و ناهی تعیین کند، او باید مطالب را در اختیار انسان بگذارد و انسان اطاعت کند. لا لک یا علی، برای تو. حضرت فرمودن که کلمت و حق نیراد و بحل باطل. این مسکین نمیداند که من علی برای احقاق همین یه مسئله است که شب و روزم را دارم دور از محیط خانواده سپری میکنم، برای احقاق همین مسئله است که پیمودن بوادی و بیابانها و رنجها و شمشیر زدنها و زخمها را بر بدن خودم و در آخر شمشیرها و فرق خودم دارم تحمل میکنم. برای این نمیدانه، این خیال کرده منم مثل معاویه، این خیال میکرده منم مثل امرؤاس، این خیال کرده منم مثل اونم. من برای احقاق این مسئله دارم جانم را میدم، زندگیم را دارم فدا میکنم، که حق را همیشه با انتصاب به مبدأ باید پیش برد، نه بدون انتصاب بدون سعادم شماویه. این مسئله، و خیال نکنید این مسئله برای ما هم نبوده. بعد از مرحوم آقا، بنده در اینجا اعتراف میکنم، صریحا دارم میگم، بعضی از افراد و منتسبین به ما بودند که از حق برای احیاء نفس استفاده کردند. احیاء نفس، نه احیاء حق. برای تصفیه حساب آمدن، حق رو آمدن اعمال کردن. برای رسیدن به منافع و مطامع دنیوی آمدن این کار رو انجام دادن. بله، منتسبین به خود ما بودن، از رفقای خود ما بودن، افراد را با کلمات زیبنده و جاذب به دنبال هوای خودشون به این طرف و اون طرف می کشوندن. ولی قضیه چی بود؟ نفس. فقط بر مدار نفس تمام این حرکات دور می زد. نفس بود. در یه قضیهی که در مشهد اتفاق افتاد، ما وقتی که رفتیم در اونجا، ما خبر نداشتیم مسئله چی میخواد بشه. وقتی رفتیم در اونجا، در همون فرودگاه که آمدیم، یه دفعه دیدیم دو نفر آمدن در فرو به استقبال. حضرت ها، رفقا و دوستان در جایی اجتماع دارن و مایلن که ظهر در خدمت شما باشیم. من گفتم من هنوز والده را ندیدم و خلاف است قبل از این که من والده را ببینم این که جایی میام. دوباره چند قدم رفتیم، گفتن اگر عنایت بفرمایید رفقا رو شاد بفرمایید. یه نگاه کردم، گفتم بنده این عنایت را نمیخوام بفرمایید. تمام شد. دارین منو دور میزنین؟ ها؟ ما این کتابا رو همه رو تاقچه گذاشتیم، ما پیش کسی بودیم که اگر 1000م، اینی که میگم نمیخوام در حق مرحوم والد رضوان الله علیه نمیخوام اقراق کنم، واقعا میگم 1000م، اگر 1000م فهمیده باشیم اقلا این چیزا رو میفهمیم، این مسائل عادی، حالا نمیگم مسائل دیگر. درست شد؟ ما رفتیم اونجا و اون بعد دیدیم به مسئله به چه صورت بود. به عنوان دفاع از شخص بنده و به عنوان دفاع از فردی که در مقابل یه جریان دیگر قرار گرفته، این کار رو بکنیم، اون کار رو بکنیم، اون آقا اومد پانشیم، این آقا اومد پاشیم. البته همه به هم خورد برنامه ها، درست؟ اما قضیه چیه؟ قضیه نفسه. برای کی پاشیم؟ برای کی پانشیم؟ یک نفر از دوستانی که از این جریان اطلاع نداشت و من نسبت به حال او اعتماد داشتم و دارم، هیچ خبر نداشت. اون شب در خواب میبینه مرحوم آقا عصبانی اومدن دم در ایستادن، چرا این منزل را به این قازورات شما دارید آلوده میکنید؟ تمام صحن منزل همه از اجنه پر شده بود. التفات میکنید؟ این مجلس، مجلسی که باید در این ذکر سید و شهدا باشه، مجلسی که باید رفتن در این مجلس خود را این نزدیک کند. من در اون موقع می دیدم که جریان، جریان نفسانی است. آمدم در مقابلش ایستادم، بر نتافتن، جدا، تمام شد، او در بسی نیست با کسی. اگر جلو گرفته نشه فردا قدم بعدی برداشته میشه، پس فردا قدم بعدی برداشته میشه، بعد انسان میشه ملعبه، این میشه دنیا. شما داری از حق دفاع میکنی، اما وقتی که من این مطلب رو میگم چرا گوش نمیدی؟ اگه شما منو قبول نداری چرا داری دروغ میگی؟ من قبول داری دیگه، بسیار خوب. اصلا بنده امام 15 امام 15 هم که نداریم، ما 12 امام قلابی همینه دیگه، میشه 15 هم. درست شد؟ حالا بنده امام 15 هم. اگه بنده امام من میگم این کارو بکن، چرا نمی کنید؟ من که میگم این کارو بکن، چرا نمی کنید؟ نه، آقا یک ظاهری دارند، یک باطنی دارند. ظاهر این طور است، باطن این طور است. حالا تو باطن آقا رو میفهمی؟ چی شد؟ بنده خودم باطن خودم رو نفهمیدم، چه تو فهمیدی؟ قشنگ فرمولم دست همه هست، این طرفش میکنیم اون طرف میکنیم، اینجور توجیه میکنیم اونجور تعبیر میکنیم، قشنگ خوب میایم و خلقی را گمراه میکنیم، خلقی را به باد میدیم و زحمت هم برای خود هم برای دیگران به وجود میاریم. حالا اگر قرار بر این باشه در عین حال، در عین حال صریحا، خب ببینید این یه مسئله است که به بنده و به اطرافیان، خب در همون زمان سابق قضیه به اونها برمیگشت، درست؟ اما وقتی که ما نگاه کنیم میبینیم که راه حق نیازی به این گونه مسائل نداره، نیازی به این گونه کارها نداره، نیازی به لشکرکشی نداره. کسی که حق را دارد، این حق را مانند ناموس برای خودش نگه می‌داره. من که بلند شی بیاد این ور اون ور داد و بیداد را بندازه، مگر این که تکلیف اقتضا بکنی که اون حساب دیگری داره، اون موقع حساب حسابش فرق می‌کنه. لذا در ارتباط با این مسئله، هان علیه دنیا، اگر انسان این مطلب رو فهمید، ها نه آسون میشه. آقا برای شما اینو گفتن، میخنده. آقا برای شما اون مجلس این حرف رو زدن، یه خنده میکنه. خب بفرمایید، یه قدیم تنوعی هست بر بالاخره برای هضم غذا اگر وقت. آقا این حرف رو اونجا زدن، این حرف رو اینجا زدن، ها نه چی داری میگی بابا جان؟ مثل نقش بر دیوار مسئله همینطور داره به گوش ما میخوره، تو گوشمونم نمیره، حتی از این پرده سماخ تجاوز نمیکنه که وارد دیگه سیستم عصبی مغز رو نمیدونم این ور مغز و اون ور چپ و راست و اصلا از این پرده سماخ تجاوز نمیکنه. اما اگر انسان بخواد در این مسائل فرو بره، امروز اینو میبینه، فردا اونو میبینه، اینجا تلفن میکنه، اونجا بزنه، اینجا یواش افرادو صدا میزنه، اونجا افرادو تو خونه صدا میزنه، این حرفو به اون بگو، اون حرفو به اون نزن، این یک آششل قلمکاری درست میکنه که عمرش را بر همین مسائل و اینها و درگیری و فکر و خوابم که میبینه خواب زد و بس میبینه، هم تو بیداری هم تو خواب نماز میخونه، میبینه این نماز دیگه نداره، یه حقیقت رو نداره، خلافش هم پیدا شد. در یک جلسه دیگر که ما در اونجا بودیم عکس این قضیه پیدا شد، من شرکت کرده بودم در اون مجلس، میبینم عجب این مجلس، مجلس سید الشهدا، مجلس امام حسین، مجلس اربعینه، اما چرا نور نداره، چرا تاریکیه؟ این مجلسی است که مرحوم آقا نشسته اینجا، سالیان سال نشسته، برای مردم صحبت کرده، جلساتی در اینجا بوده. چیه؟ نیت خراب میکنه آقا. وقتی نیت الهی نشد، جو را بر میگرداند، نور را از این اتاق و از این فضا بیرون میاره. وقتی نور رفت، ظلمت میاد به جاش. تمام حرکات مانند حرکات این افرادی که خیمه شبازی میکنن، یه چیزایی درست میکنن و مثل مجسمه هایی دستشونو میبرن بالا، سرشونو تکون میدن، فلان میکنن، صحبت میکنن. این بچه ها خیال میکنن حالا این فرض کنین که عروسک و این مجسمه داره، تمام حرکات سکنات عین این تئاتر و مثل حرکات خیمه شبازی. چرا؟ چون روح سید الشهدا در این مجلس وجود نداره. یا باید امام حسین باشه در مجلس، یا باید شیطان باشه. حد ثالثی وجود نداره. امام حسین رفت بیرون، او میاد. شیطان رفت بیرون، امام حسین میاد. درست شد؟ این میشه دنیا. و اینم برای همه هست. خیال نکنید دنیا اتفاقا شیطان شمشیر خود را و دندان خود را برای افرادی که به دنبال حق میرن تیزتر کرده. این مردم که دیگه راحتن، نگفته خودشون دارن جلو جلو میرن، میگه صبر کن بهتون برسن. خیلی دارید تون میرید، ما به پاتون نمیرسیم. اما اون شمشیر را از رو برای افرادی بسته که اینها میخوان بفهمن قضیه چیه، اینها میخوان بفهمن درد کجاست، اینها میخوان بفهمن مشکل کجاست. برای اینها شمشیر رو تیز کرده. انشاءالله در جلسات بعد چارش رو هم عرض میکنیم که اینطور خیال نکنید که حالا چاره نداره. نه، همچین به راحتی چنان میتونید گردن این را بزرگوار رو بزنید که دیگه بلند نشه و دیگه نتونه. منتها به حول و قوه خدا. این مسئله است. امام صادق اول چی فرمود؟ اذا اکرم الله. این اون نکته است که باید در جلسات بعد نسبت به این قضیه توضیح بدیم. انشاءالله امیدواریم که خیلی وقت نگرفته باشیم و رفقا از ما ملول نشده باشن. امیدواریم خداوند همیشه ما را در صراط خودش همیشه پایدار و ثابت بدارد. اعمال و رفتار ما را با توجه به رضای خودش امضا کند و از آنچه که موجب لجاج طریق است همه ما را محفوظ بدارد. سایه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر سر ما مستدام بدارد، ما را از منتظرین واقعی و زابین از حرم او قرار بدهد، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتش ما را محروم نفرماید. اللهم صل.